بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث اصلی ما لذت بردن از قرآن، درست قرآن خوندن که شاخصش از صمیم دل قرآن خوندن به هیجان رسیدن پای آیه های قرآن بود.
آقا من یه جمله طنزگونم بگم، ما به قول شما قرار بود نچرال زندگی کنیم، طبیعی. استودیو ما هم تو این فضا نچراله. مردمی که آجای پناهیان رو میبینن، آجای از خواب بلند نشدن، چشماشون که همه نور مستقیم آفتابه و این طبیعی بودن این فضای بعد از ظهر بین الحرمه این رو حکایت میکنه.
بله بله، یه مقدار آفتاب چشم آدم رو میزنه، ولی خب به هر حال خورشید گنبد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام غلبه داره. بله
آقا، ما از این استودیو شروع کردیم طبیعی زندگی کردن.
خب ببینید، ما بحثمون سر این بود که چجوری بتونیم از قرآن خوندن لذت ببریم. خب خیلی در این باره صحبت شد، اینکه اصلا قرآن کتابی است که ما رو میخواد به هیجان بیاره. این رو خود خداوند متعال فرمودن و آیه کریم قرآن در این باره رو صریحا مرور کردیم. سنت و سیره اولیاء خدا بود که گریه میکردن پای قرائت قرآن. برای اینکه به اینجا برسیم، خود قرآن یه راهی رو به ما نشون داد و اون اینکه بگذارید قرآن اول تکبر شما رو بشکنه. خیلی صریح و واضح، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اول بریم از خشیت الهی له بشه اون تکبر وجودمون. اینجا مجبور شدیم یه مقدار در مورد تکبر و نسبت انسان با تکبر صحبت بکنیم و اینکه چرا اینقدر بده و چرا خداوند متعال نسبت به این تکبر اینقدر حساسه و در وجود ما چه آثاری باقی میگذاره. یکی از دوستان میگفتش که بحث به این مهمی و گستردگی رو شما چجور در یکی دو روز میخواید بگید و رد بشید؟ گفتم خب نه، حالا یکی دو روز دیگه هم وای میستیم، چون این شکسته شدن سنگ تکبر قلب پای آیه های قرآن یک هدف بسیار مهمه. یکمی دیگه هم در موردش گفتگو خواهیم کرد. ما انسان ها چی میشه اصلا میریم سراغ تکبر؟ ریشه فلسفیش در وجود انسان چیه؟ چون انسان میخواد بزرگ بشه و این یک تعبیر بسیار دقیقه، طبیعی انسان به کبریایی تمایل پیدا بکنه. اینو قبلا توضیح دادیم. یه توضیح دیگه امروز عرض بکنم. چون انسان میخواد در نهایت به ملاقات خدا بره، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو رنج میکشی در حرکتی که به سوی خدا داری، چه رنجی، فملاقی، و سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. حالا در مورد این رنج هم من صحبت خواهم کرد. فملاقی، این یکی از آیات قرآنه که صریحا در مورد ملاقات خدا صحبت فرموده است پروردگار عالم یا در دیگر آیات. این ملاقات با یک شخص با عظمت، یعنی پروردگار عالم، یه ملاقات حقیقیه، یه ملاقات چشمی که نیست. شما با چشمتون میتونید لطیفترین اشیا، دریای بزرگ، اقیانوس یا کوه با عظمت یا یک مورچه حقیر رو ببینید، این ارتباط چشمیه. ولی این ملاقاتی که در قرآن آمده یک ملاقات حقیقیه. در ملاقات حقیقی باید یه تناسبی بین تو و او باشه، مثل دو نفر آدمی که وقتی یه تناسبی بینشون هست ملاقاتشون عمیق تره، ملاقاتشون یک ملاقات روحیه، ارتباطشون یک ارتباط زبانی صرفا نیست. چه بسا خیلی از حرفا رو نزنن اما خیلی از پیامها رو رد و بدل بکنن و در آرامش کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب ملاقات ما با پروردگار باید یک ملاقاتی سرشار از حظ و بهره باشه، یعنی اصل این ارتباط یک جوری شبیه غرق شدن قطره در دریاست که دیگه جزء او میشه دیگه. حالا اینا تشبیهه. ملاقات ما با خدا وقتی بخواد یک ملاقات حقیقی باشه، ما باید یه تناسبی با خدا داشته باشیم. هر چقدر بزرگتر باشیم از این خدای بزرگ بیشتر میبریم، بیشتر میفهمیم، بیشتر مینوشیم، بیشتر میبلعیم، چه تعبیری رو به کار ببرم، بیشتر میبینیم او را. ما چون نهایت حیات و هستیمون به خود خدا میرسه، باید تناسبی با خدا پیدا بکنیم تا از او بیشتر ببریم. حالا چرا نهایت هستی ما به خدا باید برسه؟ بریم تو باغهای بهشت به چرا مشغول بشویم، مثلا به گشتن. آخه چرا رو هم عمدن گفتم که چون لفظ سخیفی نسبت به شأن انسان. خب انسان نمیتونه راضی به کمتر از خدا بشه، مشکل اینه. مشکل اینه که ما آفریده شدیم برای بهره بردن از خود خدا، و خدا هم خسیس نیست، بخیل نیست، ما رو ساخته برای همین. انسان موجودی است به شدت با عظمت، و اگر این عظمت خودش رو باور کنه میفهمه که پاسخ او چیزی جز خودش نیست
و نباید به کمتر راضی بشه.
بله، و اصلا به کمتر از اون راضی نمیشه. وقتی ما اینقدر عظمت روحی داریم که پاسخ ما خود خداست، خب برای اینکه این پاسخ رو پیدا بکنیم، چه روز قیامت به ملاقات خدا میریم، چه هنگام نماز که قرآن را خوندن رسمیه، اونم یه نوع ملاقات خداست. باید این ملاقات یه ملاقات حقیقی باشه، ازش بهره ببریم. روح خود ما باید بزرگ باشه. به عنوان مثال بعضیا میگن میخوایم مقرب بشیم به آقا امام زمان ارواح روح الفدا، به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به قمر منیر بنی هاشم علیه السلام. میخوایم نزدیک بشیم، چی کار بکنیم؟ غرق وجود نازنین اون اولیاء خدا بشیم که محبتشون چشیدیم. خب باید بزرگ بشیم. الم نشرح لک صدرک، آیشو خوندیم، شرح صدر باید پیدا کنیم. وقتی ما امروز تونستیم دغدغه داشته باشیم، گریه کنیم، ناله بزنیم، فریاد بزنیم از مظلومیت مؤمنین در لازقیه سوریه، به هم بریزیم، خب بزرگ شدیم. وقت بیا ببین محبت امام حسین با تو چه میکنه، بهره تو از سید الشهدا چه خواهد بود. اول فضل العباس علیه السلام این مقام بلندی که دارن، که حالا این شب جمعه یه کمی روزه ای تر بخوایم حرف بزنیم، این مزار شریف با این فاصله نسبت به حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام تصادفی بوده؟ یه امام مدیریت میکرده به خاک سپردن بدنهای مطهر رو. اگر بگیم بدن اول فضل العباس علیه السلام چون اربن اربا بوده نیومده کنار بدن مطهر ابا عبدالله الحسین، خب این رو باید در مورد بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم بگیم. ایشون هم تو خیمه گاه بودن، اونم یه فاصله ایست. نه، این عمد داشته امام سجاد علیه السلام، کاری براشون نداشت. یه بوریا می آوردن بدن مطهر رو جمع می کردن. اصلا اون روز کفن و دفن، در واقع دفن بدنهای مطهر نورانی شهدا، روز جمع‌آوری بدنها بوده، روز آوردن بدنها از دارالحرب، از خیمگاه به قطرگاه بوده. خب یکی از این بدنهای مطهر هم بدن مطهر ابوالفضل عباس. چرا ایشون امام سجاد علیه السلام بدن رو نیاوردن؟ معلومه ایشون میبینن نه میدانن که بعدن یه حرم مستقل برای ابوالفضل عباس اینجا درست خواهد شد. پس این یک اتفاق حکیمانه است، نه عوامانه. مردم این کارا رو کردن؟ نه، علاقه مندان به ابوالفضل عباس علیه السلام، علاقه مندی به ابوالفضل عباس علیه السلام هم ناشی از این عظمت روحی است که داشتن. امام سجاد علیه السلام فرمودن بقیه شهدا به حال او قبطه میخورن.
به 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 به.
من هر موقع میرم کنار مزار شهدا، پایین پای
سید
الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بهشون میگم، میگم که هر کدوم از شما هر کجای عالم تنهایی دفن شده بودید، ما باید سفر میکردیم میامدیم اونجا شما رو زیارت میکردیم. اینقدر شما عظمت دارید. آدم خوبه این معرفت رو نشون بده. خب این شهدای والا مقام وقت قبطه میخورن به حال این عظمتی که شما در اینجا میبینید به نام مسجع نورانی ابوالفضل عباس. این کار خود امام زین العابدین علیه السلام بوده. این بهره، خب حالا در مقام معرفی ابوالفضل عباس و عظمت روحی او فقط بگیم ایشون سقا بوده برای لبهای تشنه بچه های امام حسین علیه السلام آب میخواسته ببره، اگرچه این مقام فوق العاده است، ولی چرا اون رو محدود کنیم به این فضا؟ او سقایی بود که به روح او اگر نگاه میکردی میدیدی او این آب رو به لبهای تمام تشنه لبهای عالم میخواسته برسونه و خیمگاه او عرصه زمین و زمان بوده و آب اون معرفتی بوده که میخواسته برسونه. مگه آیت الله قاضی اون کوه عرفان به تعبیر حضرت امام همه دارایی های خودش رو از ابوالفضل عباس سلام الله علیه نگرفت؟ پس ابوالفضل عباس رو اگر کسی میخواد بهش نزدیک بشه باید سعه وجودی ابوالفضل رو پیدا کنه. ابوالفضل عباس میخواست این آب رو به لبهای تشنه همه بشریت برسونه که تشنه حقیقتن. خب اگر ما میخواییم نزدیک بشیم باید سعه وجودی پیدا بکنیم، این دلیل دومه. دلیل اول این بود که ما ذاتن انسانهای بزرگی طلبی هستیم، کمال اصلا یعنی این، و اگر دقت نکنیم این بزرگی طلبی به تکبر تبدیل میشه، با توهم بزرگ بودن و با اتخاذ یک راه غلط برای بزرگ شدن.
اصل بزرگ شدن مشکلی نیست، ذهنیت اشتباهی.
اصلش خیلی عالیه. اصلش که در کسی نبود نابود شده.
آها.
که اتفاقا یکی از اهداف تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غلط اینه که میخواد زندگی کوچیک رو بهت تحمیل بکنه و تو قانع بشی به این زندگی کوچیک.
تو رو توی سطح پایینی نگه دارن.
اخیراً یه تعبیری به کار میبرم به عنوان زندگی نرمال.
آها.
منظورشون چیه؟ میگه آه همین زندگی در به داغون رو میخوایم، ما رو ول کن. خب حالا کسی برای خودش هم بخواد این اشکالی نداره، ولی این رو در نهایت میاد تحمیل میکنه به دیگران به زور اسلحه و قتل عام میکنه کسانی رو که زندگی نرمال به معنای این زندگی پر اشتباه اندک رو بهش قانع شدن.
آقا شیوه مدیریت خیلی از کشورهای غربی همینطوره.
همینطوره، اصلا اونا رو مردم رو وادار میکنن به زندگی حد اقلی که اسمشو گذاشتن زندگی نرمال، که اینا دیگه بیشترشو نخوان
و تحکم بهترشون داشته باشه.
بله دیگه، تسلط دارن. بله اینا رو به بردگی میکشن. زندگی نرمال یعنی زندگی برده ها.
آها.
این چیزی که الان آدم رایج میبینه. خب حالا کسی برای خودش زندگی نرمال حد اقلی بخواد ایرادی داره؟ خب خلایق هر چه لایق، ولی اینها بعدن قتل عام میکنن کسانی رو که زندگی نرمال رو نمیخوان. مشکل اینجاست، میکشن اونها رو. الان دنبالش راه افتادن، هر کسی بوی شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام ازش استشمام میکنه دارن قتل عام میکنن. اصلا دیگه شیعه دوازده امامی و اصلا به علی ابن ابی طالب هر کی مرید باشه آخرالزمانی شده. چرا میکشن؟ چرا صریحا سیاستمداراشون میان میگن؟ همین اخیراً همین دیروز گفته بود که یکی از سیاستمدارهای صهیونیستی که اصلا به شیعه نباید فرصت داد، اینا صبرشون زیاده، میستن تا قدرت پیدا کنن، نباید از ابتدا ببینیم چی کار دارن میکنن. چه شاگردانی تربیت کرده امیرالمومنین علیه السلام، چقدر قدرتمند، که اینها میخوان یک لحظه فرصت ندن. این وضع منطقه ماست الان.
آجا سوریه روزهای به شدت سختی رو داره.
خیلی هولناکه. انشالله این ماه رمضان مردم دعا کنن این عذابها برطرف بشه و مدت این عذابها و رنج این عذابها کاهش پیدا بکنه. ما این سعه وجودی رو اگر داشته باشیم به امام حسین به ابوالفضل عباس مقرب میشیم. ما رو تو حرم ببینن صدا میزنن تو بیا جلو، تو فرق میکنی با بقیه. واقعا اینطور هست. بالاخره چطور شهدای کربلا در این مقام بالا مقامشون با هم فرق میکنه؟ زائران کربلا مقامشون با هم فرق نکنه؟ بله. قطعا فرق میکنه. کی نزدیکتره؟ اونی که سعه وجودی بیشتری داره، شرح صدر بیشتری داره، قصه بیشتر میخوره برای مردم عالم. درست شد؟ چرا؟ چون ما میخوایم ملاقات کنیم اولیاء خدا رو باید بزرگ باشیم. میخوایم ملاقات کنیم خدا رو باید بزرگ باشیم. کی از نماز بیشتر لذت میبره به عنوان ملاقات خدا؟ کسی که ارتباطش با پروردگار سعه وجودیش بیشتره، شرح صدر داره. اتفاقا اون رنجی که در اون آیه هست انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، اون رنجم فلسفه‌ش اینه که آدمو بزرگ کنه.
سختی ها گشاده دلی میاره دیگه.
خب ببینید، شما باید دیگه هزار تا درس داشته باشید برای دانش آموزات و مدارس که براشون جا بندازه،
که معمولاً هیچیش هم نداریم.
سطح تاباوری اینا رو باید ببره بالا، بچه هست از اون حالت لوس بودن برای مامان و اینا در بیاد بیرون، پدر مادرم کمک کنن بهش حالی کنه، رنج برای سعی وجودی پیدا کردن انسان. فلسفه رنج رو خدا در همین آیه گفته، یا ایها الانسان انک کادح، رنج میبری الی ربک. فلسفه رنجت الی ربکه، رنج میبری که بزرگ بشی تا برسی به پروردگار خودت. هرچه بزرگتر شدی، این همون حرفا ها، که هرچه بزرگتر بشی خوبتر میشی. اصلا خوبتر شدن یعنی چی؟ بزرگتر میشی یعنی خوب میشی، خوب میشی یعنی چی؟ یعنی بزرگتر میشی. کادحون الی ربک کدحن، چه رنجی خواهی برد، فملاقی. اصلا انگار داره فلسفه رنج خدا توضیح میده که سعی وجودی پیدا کردن است، که سعی وجودی لازمه ملاقات خداست که بیشترین بهره را از خدا ببریم. این میشه فلسفه. وقت قرآن میاد چیکار میکنه؟ بدون این که رنج ببریم میگه بیا من خودم بزرگت کنم. با زدن، زدن بسیار حکیمانه، هوشمندانه، و پشت این زدن بسیار مهربانانه. ما روزهای اول در مورد مهربانی خدا تجلیش در این آیات نورانی قرآن صحبت کردیم دیگه، که اون مهربانی عشق آدم رو در میاره، این زدنه سنگ قلب آدم رو میشکنه، بعد اون مهربانی طلوع میکنه. درسته؟ خورشید که این نور رو داره، ما پرده کشیدیم مقابل دیدگان قلبمون نمیبینیم، اون پرده رو بگذارید یک شکننده بیاد ورداره، بت‌ها رو امیرالمؤمنین بیاد تو خانه دل ما بشکن. اصلا کار امیرالمؤمنین بت شکستنه. این کار رو در مکه مکرمه با حکمت رسول خدا داد به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که انشالله تو این ماه رمضان بت‌های دل ما رو هم بیاد بشکنه، قدماش رو چشم. اصلا انگار خدا میخواد بفرماید دیواره قلب تو بشکاف برای ورود علی ابن ابی طالب. من برای خانه کعبه این کار رو کردم، شما هم راه رو باز کن. نه راه رو دیدی، امیر المؤمنین علی علیه السلام است که می آید بشکاف دیوار را. اینا تعابیر شاعرانه نیست انصافا، یعنی این اصل خود حقیقته. خدا به این مدیح گویی شاعرانه کشیده کارش با کاری که در خانه کعبه کرد. از ما که دیگه چی برمیاد در مقابل امیرالمومنین، چگونه شاعران سخن بگیم؟ خب خدا یا در رو باز میکردی، یه وحی میفرستادی آقا بیا تو عزیز من، کاری نداشت، در رو باز میکردی. خدا هم داره متفاوت با امیرالمومنین علیه السلام برخورد میکنه. ما بیایم این دیوار رو بشکنیم، آماده بشیم برای طلوع اون محبت. یه جور دیگه بگم که فکر نکنن دوستان داریم شاعرانه حرف میزنیم، ما چون دوست داریم بزرگ بشیم، که این اصل بزرگ شدن فلسفهشو به صورت دیگری امروز عرض کردم، مدام توهم میزنیم بزرگیم، مدام در دنیا دنبال بزرگ شدن از راه‌های غلط، عجولیم، زود عجله میکنیم، از راه‌های غلط استفاده میکنیم برای بزرگ شدن. خب قرآن میاد ما رو میخواد از طریق درستش بزرگ کنه. طریق درستش چیه؟ خدا رو به ما نشون میده، بزرگی خدا رو به ما نشون میده. شما دائما اثر روانی آیات قرآن رو میبینید که القاء کبریایی خداست. خدا، ببینید ما تو فارسی میگیم بشین و بفرما، چقدر با هم فرق میکنه، یه کلمه است. طرز حرف زدن خدا، همون طرز متکبرانه ای که گفتیم، هی میخواد علو و عظمت و کبریایی خدا رو به ما القاء کنه.
آقا ما از این طرز تکبرانه میتونیم بفهمیم، چون ما نامحدود رو که خیلی بزرگیش رو نمیتونیم متصور شیم، از این کلمات متکبرانه میتونیم باور پذیر کنیم بر خودمون.
بله، خدا سبحانه ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید چجوری داره، یا ما روزی میدیم، ما در مزرعه کشت و زر میکنیم، شما کشت و زر میکنید یا ما اینها رو میرویانیم؟
یکی از ویژگی‌های تکبر فهم ما نسبت به خداست.
بله، فهم ما نسبت به قدرت خدا، نسبت به عظمت خدا.
آها.
رکوع اثر قرآن خوندن در بله. حالت قیام، سجده اثر قرآن خوندن در حالت قیام، اینا رو میزنه تا این تکبر ما رو بشکنه، فرو بریزه، ما خودمون رو در مقابل خدا کوچیک ببینیم. بعد یه حرفی هم خدا داره، میفرماد بیا من بزرگت میکنم، سعه وجودی بهت میدم، ولی هیچ وقت ازش سوء استفاده نکنی. هم نکته مهمی که
اینشید مهمه،
شما آیه قرآنشو خوندی، حالا من ربطشو عرض میکنم. بیا من عظمتی بهت میدم، احساس میکنی کائنات تحت قدرتته. این عرفایی که خودشون میفهمن اگه دعا کنن، اراده کنن، میتونن خیلی چیزا رو زیر و رو کنن. حس بزرگی مگه ندارن؟ دارن، ولی تکبر ندارن، ازش سوء استفاده نمی کنن. ببینید، ما درباره تکبر سه تا موضع باید داشته باشیم. یک، توهم نزنیم بزرگ شدیم. دو، از راه غلط به این بزرگی نرسیم. سه، به این بزرگی رسیدیم سوء استفاده ازش نکنیم. توهم نزنیم که میفرماد ضعف‌های خودتو ببین، و این ضعف‌ها رو خدا مکرر تو قرآن اشاره میکنه، حتی به پیغمبرش میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. نمونه هاش زیاده در آیات کریمه قرآن که آدم خیلی خودشو عاجز، کوچیک، حقیر در مقابل خدا ها، نه در مقابل دیگران میبینه. این که توهم نزنیم. دوم این که برای این که توهم نزنیم، نماز رو هم به ما گفتن بخونید، اینجوری سجده، رکوع. دوم این که این تکبر رو از راه غلط به سمتش نریم، از راه درست بریم. راه غلط به سمتش نریم که معلومه، قیافه نگیریم برای کسی و اینها. راه درستش چیه؟ بیایم عظمت خدا رو تو آیات قرآن ببینیم، کوچیک بشیم. چقدر کار تمیزیه. من بیا با معرفت تو رو تهذیب نفست میکنم، تزکیت میکنم، با این تلاوت تو به تزکیه میرسی. چقدر کار قشنگیه. و بعد ازش سوء استفاده نکن به این بزرگی که رسیدی. حالا در مورد این که سوء استفاده نکن از این بزرگی که در اثر رسیدن به خدا بهش دسترسی پیدا میکنه، یا از راه غلط نخوای این بزرگی رو به دست بیاری، این آیه ای که شما خوندید وحشتناکترین آیه قرآن، آیه ای که دوستان سازمان تبلیغات امروز انتخاب کردن. حالا ما اگه هر روزی تونستیم به این آیات
گذری به آیه ها میزنیم،
سر میزنیم. تک آیه است تو قرآن از یک جهت، هیچ آیه دیگه اینجوری نیست. از چه جهت؟ رسول خدا فرمود شیبت نی سورت الهود، سوره هود ما رو، منو پیر کرد. میگن به خاطر این آیه است. میگن بعد از این آیه دیگه رسول خدا لبخند نزدن.
الله اکبر.
پس این آیه آیه خاصی. حضرت امام دو بار این آیه رو با شرحش در سخنرانیشون خوندن. آیه رهبران است، خطاب به پیروان خاص خودشون. حالا این آیه چیه؟ چه ربطی به بحث ما داره و چرا اینقدر اثر ویژه‌ای داره؟ چرا شد تک آیه خاص قرآن از این جهت؟ میفرماید که فستقم کما امرت، استقامت بورز آنچنان که به تو دستور داده شده است. آنچنان که به تو دستور داده شده است، شاید معناش این باشد که از هر ابزاری برای ادامه راه استفاده نکن. رهبری دیروز فرمودن که ما از سلاح هسته‌ای نمیخوایم استفاده کنیم. این یعنی کما امرت. ما میجنگیم، ولی در راه جنگمون ما قدرت باید پیدا کنیم، ولی در راه قدرتمون به کسی ظلم نمیکنیم. کما اینکه تاریخ ثابت کرده تو این نزدیک نیم قرن انقلاب اسلامی به کسی ستم نکرده، در حالی که قدرتشو داشته خیلی از این کشورهای کوچولی رو جمع بکنه بذاره تو جیبش. کاری نداره. یه حرف خنده داره برای قدرت جمهوری اسلامی و همه عالم موندن چرا این کار نمی کنه ایران. از بس عظمت داره، از بس به یه چیزایی معتقده، از بس شکوه انسانی رو میخواد در اوج قدرت نشون بده و در اوج نیازش. ما نیازم داریم پول تو جیبمون کم بشه، کاری نداره جمع کردن از این حوزه های اطراف، یعنی واقعا اینا توضیحاتی است که هیچ کس ازش صحبت نمی کنه. عظمت جمهوری اسلامی رو مردم دنیا دارن می فهمن. ما هم که زبان تبلیغ نداریم به اون صورت. فاستقم کما امرت، اونجوری که به دستور دادم. من چجوری به دستور دادم؟ با تکبر بر آدم ها راه اسلام رو ادامه نده، با همون تواضعی که شروع کردی. لو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولك، از اطراف تو پراکنده می شدن. البته همین خدا که می فرماید تو اگر غلیظ القلب بودی پراکنده می شدن از اطراف تو، یعنی تو اینقدر فروتنی داری در مقابل مؤمنین. همین خدا به همین پیامبر می فرماید وغلظ علیهم، نسبت به کفار غلظت نشون بده، اون نسبت به دیگرانه. بعد می فرماید که شما چیکار کن؟ بیا استقامت ببرز. استقامت ببرز یعنی ادامه بده، ادامه بده این راه رو، ولی اونجوری که من گفتم. و من تاب معک، اونهایی هم که اطراف تو هستن باید همین جوری باشن. اینجا پیامبر پیر شد. اینا نمیتونن، ظرفیت ندارن، اومدن با اسلام به یه عزتی رسیدن، حالا دیگه تکبرشون کسی نمیتونه جمع بکنه. پیر شد پیغمبر. ولا تتقو، طغیان نکن. خیلی نهی خاصیه پیامبر و یارانت طغیان نکنن. یعنی اومدی پیش یه بزرگ، خودت سوء استفاده نکنی از این بزرگی که پیدا کردی. الله اکبر، الله اکبر از این آیه قرآن. شاید یه دلیل این که پیامبر اکرم دیگه لبخند نزدن بعد از این آیه این باشه که تمام روزه ها تو این آیه است. یه عده طغیان میکنن در مقابل بچه های او، بچه های او طغیان نمیکنن، اینجور اربن اربا میشن، اینجور فاطمهش بین در و دیوار فریاد میزنه، اینجور علی ابن ابی طالب رو کسانی که از جنگ ها فرار میکردن همیشه میان تناب میبندند و میکشن. ببین همه رو دید دیگه رسول خدا، که طغیان نکن برای ادامه راه اسلام، یعنی از ابزاری که طغیانگرانه باشه استفاده نکن. خب با همین لبخند که میدونید بعضیا میان هیزم میارن در خانه قهرمان اول جنگ های پیامبر اکرم، چون میدونن اون آغاز، او آغاز، او بزرگوار است. بله. و من تاب معک، اونایی که با تو هم هستن همین طغیان نکنن. یه وقت نرن تو وادی تکبر از این کبریایی که پیدا کردن. اولیای خدا تکبر نکردن، طغیان نکردن، در حالی که میتونستن، قدرتشو داشتن. امیرالمومنین به مردم، هر جایی میری این داستان هست، تو کربلا این داستان هست، توی ماجرای فاطمیه این داستان هست، در کوفه همین داستان هست. فرمود مردم من میدونم چجوری میشه شما رو درست کرد، من میتونم. و واقعا میتونست، ولی تقوای زنه میده به من، من طغیان نمی کنم. با اینکه عظمت داشت، این عظمت در قدرت او اثر فوق العاده گذاشته بود، ولی طغیان نکرد، اومد با مردم به گونه دیگری رفتار کرد. مردم حتی خودشون اومدن اعتراض کردن، گفتن تو چرا محکم برخورد نمی کنی. من یه حرف خیلی عجیبی، روایتی رو عرض بکنم. می فرماید خدمت امام هادی علیه السلام، اینجوری که یادم هست امام هادی علیه السلام هستن، بودم یا بودیم با جمعی، یه دفعه حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. پرسیدم که آقا چه شد؟ فرمود پدرم از دنیا رفت، به شهادت رسید. گفتن آقا شما از علم غیب مطلع شدید؟ فرمود نه. گفتن از کجا مطلع شدید؟ فرمود از اینجا که دیدم تواضع و فروتنی در من آمد که قبل از این اینقدر نبود، و فهمیدم از این جهت امام شدم.
الله اکبر، الله اکبر.
درسته؟
آجا همه عالم با همین یه جمله میتونه مدیریت بشه.
وقت من آیه آوردم برای شما بخونم، چرا به هر کی کافر خدا میگه مستکبر، و علت کفر همه رو چرا تکبر اعلام میکنه؟ کفرمون رو توی این ماه رمضان بریزیم بیرون. هرچه به خدا نزدیکتر بشیم متواضع‌تر. هرچه به خدا، ببین اول صحبت چی گفتیم؟ بزرگتر بشو تا نزدیکتر بشی به اولیاء خدا و به خدا، و هرچه بزرگتر شدی بیشتر کوچیکی کن، مبادا سوء استفاده‌ای تو دلت بیفته. آیه قرآنش هم همین آیه‌ای بود که خوندید، ولا تتقوا، طغیان نکن. پیر کرد پیغمبر رو، پیغمبر براش سخت نبود طغیان نکردن. خب او که جامعه جمیل فضائل و زیبایی‌های عالم هست، برای اهل بیتش هم مشکل نبود، ولی میدید من تا به معک یه عده‌ای مدعیان دور او جمع شدن، اونها بچه‌هاشو قطعا خواهند کرد. این وضعیت، این شرایط کربلا رو ایجاد کرد. واقعا به نظر من حتی ابا عبدالله الحسین راه‌های زیادی داشت به شیوه سیاستمدارهای عادی، اون مردم کوفه رو دور بزنه، برشون مسلط بشه، خیلی بهتر از عبیدالله ابن زیاد ملعون، خیلی بهتر از یزید فاسق فاجر. راه داشت، کاری نداشت براش. یکیش این بود که میگفتن یا ابا عبدالله بیا از راه مخفی حرکت کن، چرا از راه علنی میری همه عالم بفهمن شما داری به سوی کوفه حرکت میکن. یکیش، یک کوچیکش این بود. انقدر تو اون راه اصلی باقی ماند که اومدن محاصرش کردن، از راه فرعی آمد و عبیدالله خودش مخفیانه آمد با 12 نفر تو کوفه، بر کوفه مسلط شد. خیلی دردناک مظلومیت های اولیاء خدا که پای ثابتش این است که طغیان نکردن، پای ثابتش فستقیم کما امرت رو اجرا کردن، پای ثابتش اینه که یه عده‌ای که مدعی بودن اومدن طغیان کردن و سوء استفاده کردن از دین و مردم رو تهییج کردن برای قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام، داغی که در تاریخ هیچ وقت برطرف نخواهد شد.
خیلی ممنونم از شما، خیلی بهره بردیم. ایشالله که هم دل بزرگی به ما بده سید الشهدا به برکت این شب بزرگ، هم یه عطوفت و تواضعی بده که مثال عامیانش میگن هرچی درخت بیشتر و بالاتر افتاده تر میشه، پربارتر افتاده تر میشه، این افتادگی رو به عنایت سید الشهدا تجربه بکنیم و قلب و دلمون ممزوج با حضرات و مسئولین باشه. خیلی از شما ممنونم، خیلی بهره بردیم. آقا آرزو کنم همونطور که دل بزرگی به ما میدن و همونطور که تواضع شگرفی به ما هدیه میدن به عنایتشون، آخرش هم مثل هور بگن ارفع رأسک، سرتو بالا بیار، تو آغوش مایی و ما تو رو پذیرفتیم، بعد یواش یواش ملازم سید الشهدا بشیم. با حکمت و تفاوتی که این ماه مبارک سر سفره قرآن به ما میده، انشالله یه عید فطر عجیب و غریبی رو با هم تجربه بکنیم.
بزرگواریم انشالله. واقعا تمنا میکنیم که فهم آیات قرآن رو و اثرش رو در قلبهای ما در این ماه رمضان بیش از
انشالله
هر زمان دیگه قرار بگیره.
انشالله شب جمعه است، شب زیارتی حضرت حسین، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید و ما هم حتما انشالله نایب زیاره شما خوبان هستیم. گفت نوکری شغل شریفیست به شرط آن که فقط ارباب حسین ابن علی باشد و بست. یا علی مدد، خدا نگهدار.